بلی نیم ساعت خبری مجله کلتا سر دی بخیر رغلی.
تشکر شیبر صاحب، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی امان امیرزایی میزبان شما هستم. در آغاز مطالب خبری ما در این 30 دقیقه میشنوید که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که در دو ماه آینده باید تغییر در پروسه صلح افغانستان به میان آید و حکومت افغانستان آماده گفتگو با تمام گروه های طالبان است. در همین حال نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در دیدار با مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته است که واشنگتن تلاش کامل به خرج می‌دهد تا به سایه آغاز شده در مورد صلح افغانستان نتایج مثبت به دنبال داشته باشد. پیش از همه همکارم آرش شمایون تازه ترین خبرها را پیشکش می‌کند.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بعد از اشتراک در کنفرانس گفتگوهای صلح در اسلام آباد امروز در کابل به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان حاضر است با تمام گروه های طالبان گفتگو کند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بعد از اشتراک در کنفرانس گفتگوهای سال در اسلام آباد امروز به خبرنگاران گفت
ما در یک چوکات میخواییم که بسیار وضاحت داشته باشم که گروپ های مختلف باشه، خود گروپ های طالب هایی که وابسته به منصور باشه، گروپ هایی که طالب ها به رسول باشه، بای طالب ها که وابسته به دفتر قطرشان هستن، حاضر استیم امروشن بحث کنیم.
حکمت خلیل کرزی با ابراز این که سیاسیون افغانستان دیگر حوصله سال گذشته را ندارند گفته است که تا دو ماه آینده باید مردم افغانستان شاهد تغییرات مثبت باشند. وزارت معارف افغانستان با اداره یونیسف یک قرارداد 1.9 میلیون دلاری را به خاطر اعمار 25 مکتب امضا کرد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان در جریان امضای این قرارداد گفت
که میخواین 24 باب مکتب و یک ریاست معارف در 3 ولایت افغانستان که عبارت از ولایت های پروان، کاپیسا و پنجشیر است اینا اعمار بکنن.
آقای بلخی افسود این مکاتب در ولایت پروان، کاپیسا و پنجشیر اعمار خواهد شد. مشران جرگه افغانستان مسئولین سکتور امنیتی را در ارتباط با وضعیت امنیتی جاری در این کشور به نشست استجوابیش فرا خواند. هیئت اداری این جرگه می گوید محمد معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع، ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله و مسعود اندرابی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را به دلیل عدم جلوگیری از حملات مخالفان مسلح استجواب کردند. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی کلاکاه ولایت فراه کشته شده است. در اعلامیه این وزارت گفته می شود که ملا بسم الله زمانی کشته شد که بر یک کاروان اکمالاتی نیروهای افغان در ولسوالی اناردره این ولایت حمله کرده بود. اخبار جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در اثر یک انفجار در مرکز شهر استانبول 10 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک تن را که تصور می شود تبع سوریه باشد مسئول این رویداد خوانده است. این انفجار در منطقه سلطان احمد که مرکز توریستی شهر استانبول محسوب می شود صورت گرفته است. دفتر داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه بالای پوشش خبری انفجار ممنوعیت وضع نموده به قانون متصل شده است که در موارد امنیت ملی و نظم اجتماعی اجازه اتخاذ همچو تدابیر را می دهد. مقامات اتریش می گویند حکومت آلمان در سرحدات مشترک با این کشور به تعداد زیاد پناهجویان و مهاجران افغان به دلیل نداشتن شرایط پناهندگی در جرمنی اجازه ورود به این کشور را نداده است. بر اساس یک خبر دیگر پلیس جرمنی 211 هواخواه راستگرایان را در حاشیه یک راهپیمایی ضد پناهجویان زمان دستگیر کرد که در شهر شرقی لیپزیگ به وحشیگری پرداختند. این افراد روز دوشنبه در شهر لیپزیگ موترها را با آتش کشیده و مالکیت مردم و آمرا خسارتمند ساختند. حمله ای که در شب سال نو عیسوی بالای خانم ها در شهر شرقی کلن آلمان صورت گرفت و در آن پناهجویان مقصر دانسته می شوند آلمانی ها را به شدت عصبانی ساخته است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در اثر یک انفجار انتحاری در شمال بغداد دو پلیس کشته و یک افسر ارشد استخباراتی عراق زخمی شدند. مقامات میگویند انتحار کننده کاروان موترهای قاسم الانبکی رئیس استخبارات ویالت دیاله عراق را در نزدیک یک پسته کنترلی در شهر بقوبه مورد هدف قرار داده است. تا هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید اگر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کشورش را ترک کند، روسیه میتواند برای وی پناهندگی بدهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اشاره به ادوارد سنودن قراردادی آمریکایی که اسناد محرم ایالات متحده را افشا کرد، در مصاحبه با روزنامه تابلوید بلد جرمنی روز سه‌شنبه گفت به یقین که دوسیه پناهندگی بشار الاسد در روسیه به اندازه دادن پناهندگی برای ادوارد سنودن دشوار نخواهد بود. و خبر آخرین که ملل متحد میگوید حدود 400 تن در حومه شهر مزایا که با دمشق نزدیک است به انتقال فوری نیاز دارند. استفان اوبراین مسئول مساعدت‌های بشری این سازمان روز دوشنبه به اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت سوء تغذیه شدید در بین تعدادی از مردم در سنین مختلف وجود دارد. روز دوشنبه یک مقدار مواد غذایی و سایر مواد لازم حیاتی به شهرهای مزایا، فوا و کفریا در سوریه رسانیده شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
با تشکر از همکارم آرش همایون برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام و وقت کابل شد. بار دیگر به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. این هم فهرستی است داشته های این برنامه. حکومت افغانستان میگوید که آماده است تا با تمام گروه های طالبان وارد گفتگوهای صلح شود.
ما یک فرصت داریم در جنوری و فوریه، در دو ماه آینده، و در این فرصت باید مردم افغانستان تغییر باید ببینند.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بود. مقام های امنیتی در بلخ نظامیان پاکستانی را به دست داشتند در حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف متهم می کند.
ما اظهار میکنم که از جمله نظامی های کشور پاکستان بود که با بسیار تکتیک خاص عملیات خود را پیش میبرد.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که ایجاد اصلاحات در سیستم انتخاباتی این کشور حتمی است.
هم اکنون با پیشرفت کار کمیته گزینش در آینده نزدیک شاهد شکلگیری کمیسیون های جدید انتخابات و شکایات انتخاباتی خواهیم بود.
و رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو حاضر است به رئیس جمهور بشار اسد پناه بدهد در صورتی که او باید سوریه را ترک کند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت کابل شد. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید افغانها تا دو ماه آینده باید شاهد یک تغییر در پروسه صلح باشند. حکمت خلیل کرزی که ریاست هیئت افغان را در نشست چهار جانبه در اسلام آباد به عهده داشت، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که حکومت افغانستان حاضر است تا با تمام گروه های مسلح مخالف دولت گفتگو نماید. در نشست چهار جانبه برای بحث روی پروسه صلح افغانستان، نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین اشتراک کرده بودند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان می‌گوید شرکت کنندگان اولین نشست چهار جانبه در مورد صلح در اسلام آباد بر آغاز هر چه زودتر روند صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تاکید کردند. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت روز سه شنبه هین ارائه معلومات در مورد نتایج این نشست با خبرنگاران در کابل گفت که حکومت افغانستان موقف خود را به شرکت کنندگان نشست چهار جانبه روشن کرده است. آقای کرزی همچنان تاکید کرد که افغانها باید تا دو ماه آینده شاید تغییری جدی در این بخش باشند.
ما یک فرصت داریم در می جنوری و فوریه، در می دو ماه آینده، و در این فرصت باید مردم افغانستان تغییر باید ببینند. دیگه در اینجا ما سر وقت بسیار مشخص نقاط داریم. اما یا میفهمیم که یک دفعه که مذاکره خود شروع شد، وضع یک پروسه طولانی است. اما پیشرفتن به مذاکره اونجا وقت داره.
آقای کرزی گفت با سلسله نشست های چهار جانبه دومین نشست به تاریخ 18 جنوری در کابل برگزار شده و در آن روی نقشه پالیسی سال بحث می‌گردد و نیز مسئولیت هر کشور عضو روشن می‌شود. با گفته معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، نقشه سال سه بخش داشته که بخش اول آن مرحله قبل از گفتگو، بخش دوم گفتگوهای مستقیم و مرحله سوم بخش پلان عملی می‌باشد. اما آقای کرزی روی این هم تاکید کرد که در نشست سه جانبه ماه دسامبر سال گذشته میلادی میان افغانستان، پاکستان و امریکا در اسلام آباد موافقه شده بود که در برابر گروه هایی که صلح را نمی پذیرند مبارزه شود. وی افزود که حکومت افغانستان با تمام گروه های مسلح آماده گفتگو بوده و در کنار آن نیروهای امنیتی نیز برای دفاع از کشور آمادگی کامل دارند. در همین حال هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه در یک نشست خبری در بیجنگ گفت که کشورش آمادگی دارد تا زمینه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را فراهم سازد.
چین کار میکند تا تلاش های صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح پیشرفت داشته و صلح دائمی در منطقه تأمین گردد. چین با توجه به تمامیت ارضی افغانستان و نگرانی های جوانب مختلف با تمام طرف ها کار میکند تا سهولت و کمک ها را برای این روند فراهم سازد.
نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان روز دوشنبه در اسلام آباد با شرکت نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا برگزار گردید. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یانما در افغانستان نیز از برگزاری مثبت نشست چهار جانبه در مورد صلح استقبال کرده و ابراز امیدواری میکند که تمام طرف ها از این فرصت برای ختم خشونت های جاری در افغانستان استفاده نمایند.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در همین حال نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان می‌گوید که واشنگتن تلاش کامل به خرج می‌دهد تا به سایه آغاز شده در مورد پروسه صلح افغانستان نتایج مثبت به همراه داشته باشد. در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که این سخن را ریچارد اولسن امروز در دیدار با حنیف اتمر مشاورش امنیت ملی افغانستان در کابل گفت. پیش از این که ریچارد اولسن به کابل بیاید با لوی دریسیز پاکستان در راولپیندی دیدار نمود. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان از ملاقات میان نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان و مشاور امنیت ملی کشور خبر دادن میگوید در این ملاقات که امروز در کابل صورت گرفت روی نشست چهار جانبه روز گذشته و مذاکرات صلح افغانستان بحث گفتگو گردید. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی شورای امنیت ملی به نشر رسیده است، حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان با ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است که در رابطه با آغاز گفتگوهای صلح امیدوار بوده و تأمین صلح و ثبات در افغانستان برای امنیت منطقه و جهان مهم است. به باور حنیف اتمر، حضور ایالات متحده آمریکا و چین در مذاکرات صلح افغانستان میتواند نتایج مثبت داشته و باعث افزایش اطمینان مردم و حکومت افغانستان شده است. همچنان در این اعلامیه به نقل از ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان آمده است که ایالات متحده تلاش دارد تا مذاکرات صلح افغانستان به نتایج مثبت بینجامد و یک بار دیگر از ادامه همکاری کشورش با افغانستان تعهد کرده است. گفته می شود که در این ملاقات معاون اول شورای امنیت افغانستان و سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز حضور داشتند. بر اساس گزارش ها نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان پیش از آمدن به کابل و ملاقات با حنیف اتمر صبح امروز در راولپیندی با لوی دریسیز پاکستان نیز ملاقات کرد. در ملاقات میان ریچارد اولسن و رایل شریف وضعیت کنونی افغانستان و منطقه مورد بحث قرار گرفته است. اعلامیه اردوی پاکستان میگوید ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان از تلاش‌های اردو این کشور جهت سرکوبی ترورستان نیز ستایش کرده است. با اینکه جزئیات بیشتر در مورد این ملاقات به نشر نرسیده، اما گفتگوی نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان و رایل شریف لوی دریسیز پاکستان یک روز پس از نشست چهار جانبه به میزبانی اسلام آباد صورت گرفته است. در نشست چهار جانبه روز دوشنبه نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا اشتراک کردند. هدف نشست چهار جانبه ایجاد یک نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان با طالبان بود و نمایندگان طالبان در نشست چهار جانبه در اسلام آباد حضور نداشتند. کابل میزبان نشست بعدی مذاکرات صلح در 18 ماه جنوری خواهد بود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
پس از گذشت چند روز از حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف، مقام های امنیتی در ولایت بلخ حالا می گویند که نظامیان پاکستانی در این حمله دخیل بودند. بیایید بیشتر در این مورد در گزارش مجیب الرحمن حبیب زی از شهر مزار شریف بشنویم.
نظامیان اردوی پاکستان کنسولگری هند در مزار شریف را آماج حمله مسلحانه قرار دادند. مقامات امنیتی بلخ با ابراز این مطلب میگویند که یافته های تازه نیروهای امنیتی و کشفی بلخ نشان میدهد که در قبال به حمله تروریستی بر کنسولگری هند اردوی پاکستان دست دارد. سید کمال سادات قمندان امنی ولایت بلخ گفته است که تازه ترین شواهد و یافته های آنان نشان میدهد که حمله کنندگان مسلح بر کنسولگری هند اتباعی پاکستانی بودند. آقای سادات گفت که عمل کرد و مقاومت مسلحانه مهاجمان نیز نشان دهنده آن است که این افراد اعضای اردوی پاکستان بوده و بعد از آموزش و کسب مهارت‌های نظامی جهت این حمله به افغانستان فرستاده شده بودند. سید کمال سادات در مورد به هویت مهاجمان مسلح بر کنسولگری هند چنین گفت:
از جمله افراد نظامی بودند، نظامی کشوری که همیشه ما با او درگیر هستیم، اعضای اردوی از او کشور بود. من اظهار میکنم که از جمله نظامی های کشور پاکستان بود که به بسیار تکتیک خاص عملیات خود را به پیش میبرد. اما عمل ازیده ما نسبت میدیم به این که یک شخص نظامی بود.
پیش از این مقامات هندی حمله بر کنسولگری هندوستان در مزار شریف و حمله بر یک پایگاه نظامی هندیان در پتانکوت را به هم وابسته دانسته و آن را عملکرد دشمن مشترک کابل و دهلی خواندند. باید گفت که مسئولیت حمله بر پایگاه نظامی هند در پتانکوت را یک گروه تروریستی کشمیری به نام جهیش محمد بر دوش گرفته است. اما تا اکنون هیچ گروه مخالف مسلح دولت افغانستان مسئولیت عملی مسلحانه بر کنسولگری هند در مزار شریف را به خود نسبت ندادند. شواهد به دست آمده از محل حمله بر کنسولگری هندوستان نشان می‌دهد که مهاجمان به منظور انتقام افضل گروه یک عضو ارشد شبکه تروریستی جهیش محمد مستقر در کشمیر کنسولگری هند را آماج قرار دادند. افضل گروه در سال 2001 میلادی به اتهام حمله بر پارلمان هند دستگیر شد و در سال 2013 توسط دولت آن کشور اعدام گردید. مقامات امنیتی بلخ باند که حمله بر کنسولگری هند را عملکرد تروریستی اردوی پاکستان می‌داند، اما می‌گویند که دست‌های در داخل کشور نیز با حمله کنندگان همکاری کرده است که آنان در تلاش شناسایی این افرادند. در حال ثابت می شود که حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف کار اردوی پاکستان بوده است که به تازگی نشست چهار جانبه چین، پاکستان، آمریکا و افغانستان جهت دریافت راه حل چگونگی گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت در اسلام آباد صورت گرفت. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که ایجاد اصلاحات در سیستم انتخاباتی این کشور حتمی است. سرور دانش امروز در کابل گفت که در آینده نزدیک کمیسیون‌های جدید انتخابات و شکایات انتخاباتی تشکیل خواهند شد. به گفته آقای دانش، هیچ کس نمیتواند مانع اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان شود. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
چگونگی اصلاح سیستم انتخاباتی و چگونه برگزار شدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان موضوعی است که در این اواخر بحث های جدی درباره آن صورت می گیرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان نیز روز سه شنبه طی نشست در کابل گفت که اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان یک امر حتمی بوده و در آینده نزدیک کمیسیون های جدید انتخابات و شکایات انتخاباتی شکل خواهند گرفت. آقای دانش تاکید میکند که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها نیز در زمان تعیین شده آن در بین بهار و تابستان سال آینده برگزار خواهد شد.
انتخابات پارلمانی در سال آینده به طور قطعی و حتمی برگزار خواهد شد و اصلاحات انتخاباتی هم به عنوان یکی از تعهدات جدی حکومت وحدت ملی عملی خواهد شد و هم اکنون با پیشرفت کار کمیته گزینش در آینده نزدیک شاهد شکلگیری کمیسیون‌های جدید انتخابات و شکایات انتخاباتی خواهیم بود.
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند پیش اعلام کرد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها پس از اصلاح سیستم انتخاباتی این کشور در بین بهار و تابستان سال آینده انجام خواهد شد. اما هر دو مجلس شورای ملی فرمان تقنینی وی در مورد مسائل انتخاباتی را رد کردند و این اقدام نگرانی های را برانگیخت که ممکن دستگاه انتخاباتی افغانستان به گونه درست اصلاح نشود. از سوی هم کمیسیون های انتخاباتی افغانستان گفتند که اصلاحات انتخاباتی باید در روشنی قانون صورت گیرد، نه به گونه سیاسی و غیر عادلانه. در این حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان میگوید که هیچ کس نمیتواند که مانع روند اصلاحات انتخاباتی در کشور گردد.
کسانی که بر ضد اصلاحات انتخاباتی سخن میگویند باید بدانند که برخلاف افکار عمومی کشور و جامعه بین المللی حرکت میکنند و به هیچ وجه نمیتوانند و نباید مانع اصلاحات انتخاباتی شوند.
نهادهای ناظر انتخابات نیز تاکید کردند که سیستم انتخاباتی افغانستان باید اصلاح شده و کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی باید با جدیت به کارش ادامه دهد. اما اعضای این کمیسیون در اوایل هفته جاری گفتند که با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره مسائل انتخاباتی از سوی هر دو مجلس شورای ملی کار آنان با خلای قانونی روبرو شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
سیگار یا اداره سرمفتش خاصه آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حدود 260 میلیون دلار در بخش اعمار کلینیک های صحی در افغانستان به مصرف رسیده است. اما به گفته این اداره بسیاری این کلینیک ها برق ندارند و با تجهیزات لازم صحی مجهز نیستند. زرغونه منگل جزئیات میدهد.
اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید USAID یا اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده حدود 260 میلیون دلار را در بخش اعداس کلینیک های صحی در افغانستان به مصرف رسانیده است، ولی اکثر این کلینیک ها برق ندارند، با تجهیزات مورد نیاز صحی مجهز نیستند یا سیستم مناسب دفع زباله را ندارند. قرار بود هر کدام این کلینیک ها دارای یک نشانی دقیق باشند که در سیستم جی پی اس ثبت باشد، ولی چنین نیست و اکثر این کلینیک ها از طریق جی پی اس در کابل قابل دسترس نیستند. در یک نامه‌ای که به تاریخ 5 جنوری از سوی جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان نوشته شده آمده است که از جمله 32 چنین کلینیک در کابل، 11 آن بیش از 4 کیلومتر دورتر از محل واقعند که در سیستم جی پی اس اراحه شده سوی یو اس ای آی دی و وزارت صحت عامه افغانستان ثبت شدند. سوبکو ابراز نگرانی کرده است که نبود آدرس دقیق این کلینیک ها می تواند تلاش ها برای نظارت منظم از این محلات را خدشه‌دار سازد. سوبکو در نامه‌اش بر رئیس USAID گیل سمیت نوشته است که چنانچه سیگار در گذشته تاکید نموده است، برنامه های جدی نظارتی نیازمند معلومات لازم و دقیق در مورد محل این مراکز خدماتی است. معلومات دقیق در مورد موقعیت این کلینیک ها لازم است تا یقینی گردد که مردم محل از خدمات این کلینیک ها واقعاً بهره‌مند می شوند. سیگار در تابستان سال گذشته از USAID یا اداره انکشاف بین المللی آمریکا خواست آدرس های دقیق بیش از 640 کلینیک صحی در افغانستان را که حکومت آمریکا آن را احداث کرده است بدهد و آنها را شامل سیستم جی پی اس سازد. این اقدام رسماً سال گذشته خاتمه یافت و حال از سوی بانک جهانی مدیریت می شود. سوبکو گفته است بخش اعظم معلوماتی که USAID در دسترس سیگار گذاشته است بیفایده و غیر قابل استفاده است. سوبکو گفت 13 نشانی ثبت شده در سیستم جی پی اس که گویا آدرس کلینیک ها در افغانستان باشند اصلا در افغانستان نبودند، در حالی که 13 نشانی دیگر در جای نبودند که آدرس داده شده بود و در 40 قدمی 189 محل دیگر اصلا مرکز صحی وجود نداشته است. سیگار می گوید حتی یکی از نشانی های جی پی اس که یو اس ای آی دی به سیگار اراحه کرده بود که گویا نشانی یک کلینیک در افغانستان است، در داخل آبهای مدیترانه قرار دارد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و وزارت صحت عامه افغانستان تا حال در مورد این عده های سیگار تبصره نکردند.
آخرین سخنرانی سالانه بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کنگرس. ترجمه همزمان این بیانیه خطاب به ملت آمریکا و صحبت با کارشناسان از ساعت 6:30 تا 8 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی و رادیو آشنا، امواج متوسط 1296 اف ام 100.5.
ساعت 6:55 دقیقه شام به وقت کابل شد. در دقایق پایانی این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی قرار داریم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که اگر بشار اسد رئیس جمهور سوریه کشورش را ترک کند، روسیه میتواند برای وی پناه بدهد. پوتین گفت که نخست باید مردم سوریه در انتخابات رای بدهند، آن زمان دیده خواهد شد که آیا بشار اسد باید سوریه را ترک کند یا خیر. آرش مایون گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید اگر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کشورش را ترک کند، روسیه میتواند برای وی پناهندگی بدهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اشاره به ادوارد سنودن، قراردادی آمریکایی که اسناد محرم ایالات متحده را افشا کرد، در یک مصاحبه با روزنامه تبلوید بلد جرمنی روز سه‌شنبه گفت به یقین که دوسیه پناهندگی بشار الاسد در روسیه به اندازه دادن پناهندگی برای ادوارد سنودن دشوار نخواهد بود. ولادیمیر پوتین گفته است که تا هنوز زود است. بر اساس برنامه صلح که توسط همه جوانب در سال گذشته میلادی روی آن توافق شد و به مثابه بخشی از مرحله انتقال به حکومت جدید در سوریه اظهار داشت که آیا روسیه برای بشار الاسد پناهندگی خواهد داد، ولادیمیر پوتین میگوید نخست باید مردم سوریه رای بدهند، آن زمان خواهیم دید که اگر بشار الاسد در انتخابات برنده نشود آیا باید سوریه را ترک کند. ولادیمیر پوتین در صحبت با روزنامه تبلوید بلد جرمنی پذیرفت که در جریان منازعه در سوریه بشار الاسد اشتباهات زیاد را مرتکب شده است. به گفته ولادیمیر پوتین این منازعه اینقدر هم بزرگ نمی‌شد اگر از خارج سوریه با اسلحه، پول و اعزام جنگجویان تمویل نمی‌شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از موقف این کشور در حمایت از بشار الاسد که متحد دیرینه این کشور محسوب می شود به خاطر جلوگیری از تبدیل شدن سوریه به یک کشور ناکام دفاع کرده گفته است ما نمی خواهیم که سوریه فرجام مانند عراق و لیبیا داشته باشد. این در حال است که مقامات سازمان ملل متحد میگویند حدود 400 تن در حومه شهر مزایا که با دمشق نزدیک است به انتقال فوری نیاز دارند. این افراد با سوء تغذیه شدید مواجه بوده و شهر مزایا در محاصره نیروهای بشار الاسد قرار دارد. استفن اوبراین مسئول مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد روز دوشنبه به اجلاس شورای امنیت این سازمان گفت احتمال دارد که این افراد در اثر سوء تغذیه و سایر دشواری‌های صحی هلاک شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اشاره به تنش‌های اخیر در روابط بین عربستان سعودی و ایران در مصاحبه با روزنامه تبلوید بلد جرمنی گفته است من نمی‌دانم که این منازعه به یک برخورد بزرگ منطقه‌ای خواهد انجامید یا خیر. من ترجیح می‌دهم که در این مورد حرف نزده حتی در مورد آن فکر هم نکنم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سمیع الله حلیمی تندر از ولایت پکتیا نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی باید زمینه بورس های خارجی را برای معلمین لیسه های افغانستان فراهم کند. مولانا حسینی از ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است جنگ رای حل نیست، طالبان باید رای صلح را در پیش گیرند. ماشاءالله فهیم از روزگان نوشته است حکومت افغانستان باید در زمینه برقراری صلح در این کشور محتاطانه عمل کند و متوجه سیاست دوگانه پاکستان باشد. عبدالواسع محمدی از لوگر نوشته است پاکستان نمی خواهد که در افغانستان صلح تامین شود و افغانها و افغانها را فریب می دهد. واز یاودین از بدخشان نوشته است مذاکرات صلح زمان کامیاب خواهد شد که هر دو گروه طالبان در مذاکرات اشتراک کنند و پاکستان هم صادقانه عمل نماید. در همین جای سایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. از همراهیتان تشکر. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.